بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 58، ادامه بحث دلالت تقریر معصوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث ما در جلسات قبل که قبل از این تعطیلات بود این بود که چگونه می توانیم صاحب نکنت الله بحث در این بود که چگونه می توانیم اثبات کنیم که سیره های عقلائیه در موارد احتجاجات مثل سیره عقلا بر حجیت خبر ثقه یا سیره عقلا بر حجیت ظهورات، اینها در میان بین ما و شارع نیز حجتن. یعنی سیره های عقلائیه رو تقسیم کردیم، گفتیم به سیره در مجال زندگی شخصی و برای تعیین اغراض شخصیشون، مثل که مثلا میخواد وقفنامه ای رو معنیشو بفهمه و به اون عمل کنه، میره رجوع میکنه به سیره عقلایی، میره به خبر واحد تمسک میکنه و رجوع میکنه. ولی بعضی وقتا به این صورت نیست، بلکه میخواد در مقام حجت بر مولا و در مقام احتجاج بین موالی و عبید به سیره های عقلایی تمسک میکنن و همین رو میان به دامنه شریعت هم و به دامنه بین خودشون و مولای حقیقی هم توسعه میدن. عرض شد که این کار خطاییه، کار غلطیه، به اینکه عقلا در بین خودشون و مولای بین موالی و عبید عرفی راههایی رو برای احتجاج بنیان گذاری میکنن، دلیلی نداره که اینها رو بتونن توسعه بدن به ناحیه شارع متعال سلام علیکم الله. و عرض شد که ولی در این حال میتونیم به همین وسیله تمسک کنیم، از باب اینکه چون عقلا اشتباهاً توسعه میدن و به نظرشون میرسه که میتوانن این احتجاج بین خودشون رو بین خود و مولای حقیقی هم داشته باشن و چون این منجر میشود که اغراض شارع در معرض خطر و تفرید قرار بگیره، شارع اگر موافق نیست با این مبنای اشتباه و برداشت اشتباه اینها، باید ازشون رد کنه و از این که شارع رد نمیکنه معلوم میشه سلام علیکم اون مبنا رو قبول داره. این خلاصه بحثی بود که 600 تونستن توضیح بدن و در همون جلسه هم توضیح دادیم که به این اشتباه عرف و تسامحات عرفی در موارد متعدد در مباحث فقهی و اصولی استدلال می شود و احتجاج می شود. چون درسته که عرف دارن اشتباه میکنن، عقلا دارن اشتباه میکنن، ولی چون همشون این رفتار اشتباه رو دارن و شارع می بینه اینا اگر توجه کنن و دقت به خرج بدن نباید این کارو بکنن، ولی چون دقت نمیکنن و این کارو انجام میدن، این منجر می شود که اغراض شارع تفویت بشه. لذا اگر قبول نداره شارع باید رد بکنه. سیرشون عقلا و بر اساس ضابطه توسعه نداره نسبت به شارع، ولی اینها اشتباها میان این توسعه رو قائل میشن. پس بنابراین آیسد میفرماین شرط در استدلال به سیره عقلایی در حجیت به اون معنای اصولی که ما گفتیم، یعنی در منجزیت و معذریت، اینه که عقلا بیان رفتار خودشون رو و سیره خودشون رو شامل بین شارع هم شامل بدونن، توسعه بدن از بین خودشون و گسترده تر ببینن و شامل شارع هم بدونن. و به هادا نعرف ان نشأت في الاستدلال بالسيرة العقلائية على الحجية بمعناها الاصولي با نکاتی که توضیح دادیم روشن شد که شرط این که بخوایم به سیره عقلائیه استدلال بکنیم بر حجیت، حجیت به معنای اصولی یعنی منجزیت و معذریت، شرطش اینه که ان تكون السيره العقلائيه في مجال التطبيق قد افترضت ارتكازا اتفاق الشارع مع غيره في الحجيه. اون سیره عقلائیه در مقام تطبیق خودش باید اینجوری فرض بکنه ارتکازن که شارع هم
با خودش در مقام تطبیق مشترکه، یعنی توسعه بده از سیره رو، سیرهی که بین خود اوغلا بنیان گذاری شده و برای احتجاج در رابطه بین خودشون ره، اینو توسعه بدن به ناحیه شارع هم، همین سیره بر حجیت رو به این سیره در احتجاج رو شامل شارع هم بدونن. و جرت فی علاقتها مع الشارع علا اساس هازل افتراض، و در رابطه خودشون با شارع بر اساس همین فرض موسع رفتار بکنن و شامل رو شارو هم شامل این رفتار خودشون و سیره خودشون بدونن. یک حالت او ان تکون علی الاقل به نحو یعرضها لهذا الافتراض والجر، یا او بالا تطبیقشون تطبیق فعلی باشه، بالا که گفتن فی مجال تطبیق قد افترزت ارتکازن، یعنی بالفعل تطبیق بکنن، یا اگرم بالفعل تطبیق نمیکنن یک ارتکاز موسع اشتباهی دارن که ممکنه در مجال تطبیق قرار بگیره. آیستد میخوان همون نکته رو بگن که بارها خودشون گفتن که خیلی وقتا سیره بالفعل نیست ولی ارتکاز اون سیره موسعه، یعنی که خیلی وقتا یه ارتکازاتی هست که ارتکاز گسترده تره ولو این که هنوز در عالم خارج محقق نشده. ایاتون باشه تو حلقه ثانیه به بحث حیازت مثال زدیم، گفتیم حیازتایی که موجوده حیازتای یدیه، ولی ما یه سری حیازتای مکانیزه‌ای داریم که این حیازتای مکانیزه در زمان حضرت رسول به فعلیت نرسیده، در زمان شارع به فعلیت نرسیده، ولی ارتکاز من هاذا ملک اعم از موارد حیازتای یدی و حیازتای مکانیکیه. لذا اگه امروز مصداق جدیدی هم پیدا بشه توسعه میدن و میگن اونم هست. آیسر اینجا میگن ممکنه بالفعل در مقام حجیت اوغلا عمل نکرده باشن و از یک حجت خاصی در رفتارشون با شارع عمل نکرده و احتجاج نکرده باشن، مثلا به خبر ثقه در اون زمان عقد نکرده باشن، ولی به خاطری که ذهنیت اشتباهشون هست و ارتکاز اشتباهشون اعمه و این رو شامل شارع هم میدونن، در آینده ممکنه در معرض تفتیت قرار بگیره اغراض شارع، یعنی بعدن ممکنه به این خبر ثقه عمل کنن در صورتی که شارع میدونه خبر ثقه حجت نیست، چون شارع متعال ولو به منصه ظهور نرسیده و بالفعل سیره رو تطبیق نکردن، چون ارتکاز ذهنشون هست که تطبیق بکنن، لذا اغراض شارع رو در معرض تفتیت قرار میده، لذا شارع از این هم باید رد بکنه. او ان تکون علی الاقل، اگر هم بالفعل اینجوری نیستش که به این حجت ها به شارع احتجاج بکنن و در مقام احتجاج با شارع به این حجت ها عکس بکنن، علی الاقل به نحوی باشد که یعرض حال حاضر افتراض والجهل، در معرض این افتراض و در معرض این رفتار قرار بده. همه که در معرض قرار میده شارع باید رد کنه و الا چی میشود؟ منجر به این میشود که مساله از دست بره و اغراض شارع تفویض بشه. یکی بعد میفرماین که حالا آیسر اینجا میخوان یه توسعی بدن، میفرماین که اگه یادتون باشه حالا میخوان یه نکته اضافه ای رو بگیم. اینجا آمدیم گفتیم که اوغلا در مقام دوم، یعنی در مقام احتجاج، او ارتکازات خودشون رو و اون حجتهای خودشون رو که مختص بین خودشون و شارع بود توسعه دادن نسبت به شارع بین خودشون، یعنی بین موالی و عبید عرفی بود توسعه دادن، شامل شارع هم دونستن. حالا آیسد میخوام میگن اصلا بعضی وقتا اینجوری هم نیست، همون راه اولی که ما گفتیم همون هم کافیه. تو راه اول گفتیم که اوغلا فقط برای اغراض شخصیشون، نه در مقام احتجاج، برای اینکه خودشون بفهمن و مرادات شخصی خودشون رو برآورده بکنن ممکن از یکی از امارات استفاده کنن. عرض کردم، مثال دادم، مثل اینکه میخواد وقفنامه ای که ما 400 سال پیش بفهمه، چون متولی وقف نسلن بعد نسله، میخواد به وقفنامه عمل کنه. الان باب احتجاج نیست، میخواد به وقفنامه عمل کنه ببینه آقا مراد جد اعلاشون از این کلامی که گفته 6 ساعت از آب این قنات، 6 فنجان از آب این قنات وقف مثلا امام حسین علیه السلامه، میخواد فهم مراد از این فنجان چیه. خب میره به اصلون خدمت شما قول لغوی مثلا تمسک میکنه، درسته؟ خب این اغراض شخصی است. آیستد میفرماین تو همین مجال اغراض شخصیه که میخوان اغراض شخصی تکمینی خودشون رو بهش برسن، میان میرن از یه سری از عرض کنم رفتارها استفاده میکنن و به بعضی از موارد تمسک میکنن، میگن خیلی وقتا همینه هایم کمک میکنه برای ما، چون ما گفتیم اگر این کبرا رو پذیرفتیم که اشتباه در تطبیق عرف و عقلا منجر به حجت میشه به خاطر که لازم شارع ازش رد بکنه، خب ممکنه همین اشتباه تو اغراض شخصی پیش بیاد. یعنی انقدر در اغراض شخصیشون به خبر ثقه یا قول لغوی عمل میکنن که کم کم براشون یه ارتکاز درست میشه که در همه جا میشود به این قول لغوی عمل کرد و همین اشتباه رو توسعه میدن به دامنه ی رفتارشون با شارع و همین توسعه باعث میشه اغراض شارع از بین بره. لذا آیسد میگن لازم نیست حتما بپذیریم در مقام احتجاج ادله رو توسعه به ناحیه شارع داده، حتی اگه در مقام اغراض شخصیشون یه سیره اینقدر گسترده باشه و اینقدر مورد ابتلا باشه و اینقدر بهش عمل بکنن که باعث بشه یک ذهنیتی براشون شکل بگیره که این رفتار قابل اعتناعه و بعد این رو توسعه بدن به دامنه شریعت، باز من خیلی بالاخره احتمال در احتمال بکنم حتی احتمال توسعهش در دامنه شریعت باشه، یعنی بالفعل هم توسعه ندادن در دامنه شریعت ولی یه ذهنیتی براشون شکل گرفته که احتمال است که این ذهنیت در آینده به دامنه شریعت توسعه پیدا کنه، بازم شارع باید از این ذهنیت هم رد کنه. این همون چیزیه که خیلی ها با آقای صد در این سری در این حیطه موافق نیستن، یعنی ارتکازات رو نمیپذیرن. آقای صد به همین توسعه آقای ارتکازی هم تمسک میکنه و میگه همین که یک ذهنیتی وجود داره که ممکنه این ذهنیت در آینده منجر به تفریط اغراض بشه، چون خصوصیتش یه که نوعیت، اگه شخصیه بود میگفت مال یه نفری یه گوشی مصلحتی از دستش رفته چی مهمه که حالا خداوند متعال شارع مقدس بیاد نسبت به رد کنه، ولی در مورد ارتکازات رفتار عام و شامله و شارع میدونه به مرور زمان این فکر اشتباهشون رو گسترش میدن به دامنه شریعت و به خاطر این فکر گسترده خودشون باعث میشه فراوان اغراض شارع در معرض تفریط قرار بگیره. لذا آیسد میگه در اینجا بر ظاهر حالم میشه تمسک کرد به اون سه تا دلیل برهان عقلی، یعنی که وجوب ارشاد جاهل و امر معروف و نهی از منکر و حادف بودن کسی که صاحب شریعته میشه تمسک کرد و بر عهده امام گذاشت که امام باید از این رد کنه، اگر رد نکرده پس قبول داره. این دیگه از این مواردیه که دیگه اختلافیه. و هازا معنا قد یثبت فی سیرت العقلائیه. هازا یعنی این که گفتیم این توسعه اگر توسعه اشتباهی باشه منجر به این میشه که مولا ملزم باشه که رد بکنه، این یه معنا و یه کبرای کلیه که قد یثبت فی سیرت العقلائیه علی العمل بالامارات الظنیه فی المقام الاول ایزن، حتی در اون دسته غیر احتجاجی هم قابل تطبیقه، ای فی مجال الاغراض شخصی التکوینیه، یعنی توی همون سیرهایی که تو دسته اولن و تو مجال اغراض تکوینیه و برای به دست آوردن اغراض خودشون بهش تمسک میکنن تو اونم قابل تطبیقه. آقا اونا که اصلا ربطی به احتجاج نداره، میگیم ربطی به احتجاج نداره ولی ازش یک ذهنیت کلی میگیرن که بعد اون رو میدن توسعه به مقام احتجاج هم میدن. فانها کثیرا ما تولد عاده و ذوقا فسلوک، بعضی وقتا این منجر به این میشه که یک عادت و یک ذوق و یک ارتکازی در رفتار شکل بگیره که این یعرض المتشرعه به عقلائیتهم الی الجعر علی طبق ذالک فی شرعیات ارزن، وادار میکند متشرعه را به ما هم عقلا این که رفتار بکنن بر طبق او در شرعیات هم، یعنی بر اساس همون ارتکاز عقلی که دارن تو دامن شرعیات هم بیانی رو توسعه بدن بر اساس او عمل کنن. فلا یتوقف، پس حالا با این توسعه‌ای که دادیم لازم نیست حتما اثبات بکنیم که عقلا تو دامنه احتجاجات خودشون به خبر ثقه یا به ظهورات عمل میکنن، همین که شما اثبات کنید که عقلا تو دامنه اغراض شخصیتشون به خبر ثقه یا به مثلا ظهورات عمل میکنن یا به قول لغوی عمل میکنن، میتونی بر اساس همین توسعه عفوی و ناخودآگاهشون بیای حجیتش رو اثبات کنی. فلا یتوقف اثبات الحجیه به سیره، اگر بخوایم حجیت رو به وسیله سیره اثبات کنیم این متوقف بر این نیست که علا ان تکون سیره جاریه فی المقام الثانی، حتما سیره در مقام احتجاج باشه و منعقده علی الحجیه بالمعنى الاصولی، نه توی رفتار خودشون تو دامنه موالی و عبیدشون اصلا احراز نکردیم، یا توی یک سیستم قرار گرفتیم مثلا میبینیم اینا موالی و عبید ندارن، یا از این سیره خاص تو دامنه موالی و عبید عرفی استفاده نمیکنن، خب از این راه نمیتونیم استفاده کنیم، ولی همین که تو اغراض شخصیشون میخوان استفاده بکنن این دقیقاً میشود همون حرفی که آقای صدر میگن که سیره عقلائیه در میان شیعه همون کاری رو میکنه که عرض کنم خدمت شما قیاس در بین اهل سنت میکنه. این دقیقاً همون تصویری که آیسات خودشون هم میگن، یعنی میگن وقتی اهل سنت دستشون از دامنه نسل کوتاه شد، دیدن هیچ چاره‌ای ندارن، به دامن قیاس پناه بردن و هر جا به یک مشکل اساسی برخوردن با قیاس مشکلشون رو حل کردن. عملا ما که دستمون از قیاس کوتاه شده چه کار کردیم؟ آیسات میگه شیعه به دامن سیره‌های اوغلاییه پناه بردن. یعنی هر جا مشکلی پیدا نکنید، عمده مشکلات اصولیمون با سیرهای اوغلایی حل میشه. توی فقه هر جا گیر میکنیم، خیلی تو ابواب و معاملات که دستمون از نسخ خارجه، باز با سیرهای اوغلایی حل میکنیم. این همه تصویری که آیسات بهش تصریح میکنن و خودشون این راه رو درست میدونن و در اصول همچنین توسعه‌ای درست میکنن. اینا رو خیلی سهل نگیرید ها، به لحاظ اصولی خیلی دست آدمو باز میکنه اگه شما همین راه رو بپذیرید. هر جا گیر کردید زود میاد میگید یک سیره تو رفتارهای شخصی هم هست، بعد ادعای توسعه‌اش هم میکنید و بعد میگید ارتکازش. آیسات چرا ارتکاز به درست میکنه؟ به خاطر اینکه اگر بخواد، چون آیسات برخلاف این مطابق مشهور نظرشی که حالا الان هم میخونیم، میگه که باید حتما سیره چیز باشه، در زمان معاصر با معصوم باشه. میگه سیره باید معاصر با معصوم باشه تا امام علیه السلام در مرعا مسمعش باشه تا بخواد رد کنه. لذا سیره های متأخره رو چه کار بکنیم؟ آیسات برای حل سیره های متأخره دو راه میاندیشد. یه راهش آخری جلسه میخونیم که با یه نکته دقیق مطلب رو حل میکنه. یه راهش اینه که دامن ارتکاز پناه میبره، ارتکاز رو درست میکنه. میگه سیره معاصر معصوم نیست، ارتکازش که معاصر معصوم بوده. در زمان خود امام ارتکاز که بوده، امام ارتکاز رو دیدن ولو به منصه عمل نرسیده، از این ارتکاز باید رد کنن. این هم باز از اون مختصاتیه که خیلی از آقایان اصولیون قبول ندارن. ولی آقای صدری که میخواد مشکل عمده جاها رو به وسیله ارتکازات حل کنه، با این توسعه خیلی میتونه مشکل حل کنه. بفرمایید. نه، ارتکاز باید احراز بکنه. ولی راه احراز چیه؟ متاسفانه این مشکلی که وجود داره همون راه احرازیه که مثل در بقیه موارد تجربی ما میگیم آقا اینا کارهای استقراییه، باید آقایون قیاس بکنن. ولی آقایون غالبا اینجوریه که از این راهیه که بالاخره ما هم ارتکازاتمون بر اساس اوغلای دیگه شکل گرفته، لذا وقتی به ارتکاز شخصمون رجوع کنیم، ارتکاز شخصمون مطابق ارتکازات اوغلایی است. تو ارتکازات عام و شامل این راه خوبیه. ما مشکلمون با بزرگان در اون مواردیه که اصلا مصداقی نداره. یا تو میشه براتون مثال زدم، گفتم با یکی از بزرگان بحث می‌کردم، نمی‌دونم اینجا گفتم یا نه، یکی از بزرگان بحث می‌کردن تو بحث خیار، گفتم براتون رو، گفتم که آقایون بحث می‌کردن، می‌گفتن که توی بحث بیع الخیار یکی از فروع بیع الخیار گفتن ارتکاز اینه. من بعد از درس خدمت رسیدم گفتم که آقا شما تا حالا توی همین عمر شریفتون تا حالا بیع الخیار کردی؟ ایشون گفتم ابوی گرامیتون تا حالا بیع الخیار کرده؟ گفت فکر نمی‌کنم. گفتم شما که تو عمرتون خودتون و باباتون یه بار بیع الخیار کردید، شکلی ادعا می‌کنید که ارتکازیه، این ارتکاز در کجا کشید؟ ایشون خندیدن و گفتن خب آدم به ذهن خودش که رجوع می‌کنه اینجوری به ذهن میرسه. اینا به نظر میرسه توی صغریاتش میشه شبهه کرد که راهش اینه که بریم بگردیم رو کار استقرایی کنیم، از افراد متعدد بپرسیم، یا پرونده ها رو ببینیم، یا مواردی که بریم به بنگاه ها، حداقل 50 تا بنگاه دار که تو عمرشون 50 تا بیع الخیار دیدن، به اونها رجوع کنیم بپرسیم آقا تو جور موارد چه کار میکنین، ببینیم که آیا میشود یک مثلا امر واحد مثلا سیره ای بازش استفاده کرد یا سیره ای ندارد. این ادبی بالاخره همون کار آماری که توی حوزه جایی ندارد، همه بر اساس این که خودشون معیارن. زبانمون هم همینجوریه، لغتمون هم همینجوریه، همه چیز میخوایم معانی لغت بگیم به ذهن ما که اینجوری میرسه، او یکی دیگه همش همینجوریه دیگه. بالاخره ان شاء الله هم همه حجت دیگه. خب اینم تمام. خب حالا آیسات اینجا وارد این بحث میشن که خدمتتون عرض کردم دو تا نکته باقی مونده دیگه، اون کبرای کلی رو گفتم، حالا آیسات میخوان این توسعه رو یک جوری حلش کنن. یه نکتهشون اینه که خب باید معاصرت رو احراز بکنیم. معاصرت رو چجوری احراز کنیم؟ اینجا آیسات نمیگن، من از خارج گفتم که آیسات اصلا یه راه برای که این سیرهایی که معاصر نیست و بتونن مشکلش رو حل کنن، پی به همین ارتکازه بردن، ارتکاز درست کردن که ارتکازه رو بگن ارتکازش معاصره ولی که سیرش معاصر نیست. حالا راهی که اثبات کنیم سیره معاصره از چه راهی میتونیم اثبات کنیم؟ آیسات قبلا توضیح دادن تو حلقه ثانیه 5 راه برای اثبات معاصرت گفتن که از مختصات آیسات و از مختصات حلقه ثانیه یمن دیگه تو کتاب دیگه آیسد اینها رو بیان نکردن. حتی تو ذهنمه که تو بحوث هم آیسد اینها رو مطرح نمی‌کنه، اینجوری تو ذهنمه. حالا باید رجوع کنید به اون تفصیل، اون دقت. آیسد همونجا دیدن یه مشکلی، همونجا تو حلقه ثانیه فکر کردن و اون چهار راه قشنگ، پنج راه دقیق، یک راهشو قبول نکردن، چهار راه دیگه‌شو قبول کردن. این چهار راه جزو اون مختصاتی که آیسد بیان کردن. و مهما یکن الحال فلا شک فی ان معاصرت السیره العقلائیه لعصر المعصومین شرط فی امکان الاستدلال بها علی الحکم الشرعی. معاصرت شرطه، چون شما بخوای بگه امام علیه السلام دیدن و رد نکردن، خب اگه معاصر نبوده به هیچ کدوم از اون راهها نمیتونی اثبات کنی. اگر چیزی در مرعا و مسمع امام نباشه، نه وجوب ارشاد جاهل داره، نه امر معروف داره، نه مخالفت با غرض و هدف مولا داره، و نه با اون نکته ظاهر حالی درست میشه. به هیچ کدوم از چهار راهی که ما درست کردیم نمیتوانیم نسبت به سیره‌های آینده مطلب رو اثبات کنیم. آقای زنجانی حفظه الله یه تفصیلی و یه تفسیری در مورد این بحثی که سیره‌های مستحدثه هم حجتن دارن که خب مشهور نمیپذیرن. حالا خواستید به مباحث تفصیلی ایشون رجوع کنید، و الا من فقط از ایشون شنیدم، و الا توی تمام اصولیون کسی رو نشنیدیم که بگه سیره‌های مستحدثه هم حجته. مگر گفتم، مگر با همین کاری که آقای سعد کرده که میخواد با ارتکاز سیره‌های مستحدثه رو حجت کنه. و مهما یکن الحال فلا شک فی ان معاصره السیره العقلائیه لعصر المعصومین شرط فی امکان الاستدلال بها علی الحکم الشرعی لانه حجیتها لیست به لحاظ ذاتها. چون حجیت سیره که ذاتی نبود، از باب تقریر معصوم بود، بل به لحاظ استکشاف الامضاء الشرعی من التقریر و عدم الرد، چون خواستیم امضاء شارع رو توسط سکوت و عدم رد اثبات بکنیم. فلکیت مهاد الاستکشاف، برای که بتونیم از سکوت امام کشف بکنیم رضایت امام رو و امضاء امام رو، یجب ان تکون السیره معاصره لظهور المعصومین، باید سیره معاصر زمان معصوم باشد. لکیدل سکوت لظهور المعصومین علیهم السلام، باید معاصر زمان معصومین علیهم السلام باشد. لکیدل سکوتهم علی الامضاء، تا اینکه دل سکوت ائمه علیهم السلام دال بر امضاء باشد. و اما سیره المتاخره فلا یدل عدم الرد عنها علی الامضاء کما تقدم فی الحلقه السابقه، که توضیحش هم گفتم هیچ کدام از اون چهار راه نسبت به سیره متاخره جاری نیست. و اما کیف ممکن اثبات ان سیره کانت قائمتا فعلا فی عصر المعصومین، اینکه بخوایم بگیم همچنین سیره در زمان عصر معصومین هست، از کجا؟ فقط مر بنا البحث عن ذلک فی الحلقه السابقه، همون پنج راه رجوع کنید. حالا از اینجا آقای صد میخوان یه نکته رو مثال بزنن، یه نکته قشنگی رو میگن که این خیلی خوب و به درد بخوره. دقت کنید، آقای صد میگن اشتباه نکنید، در تمام موارد اینجوری نیست که دقتش واقعا دقت خوبیه، توی خیلی از بحثا هم نیست، حتی تو بحثای فقه هم آدم خیلی وقتا میبینه این تفسیر رو آقایون دقت نمیکنن بهش. ما گمان میکنیم که هر موردی که آقایون دارن به سیره های عقلایی تمسک میکنن، در واقع سیره عقلایی خودش یک دلیل مستقله، یا بر حجیت یا بنابر اون تصویر اول بر حکم شرعیه. آیسد میخوان این نکته رو بگن که خیلی وقتا ما از سیره عقلایی مستقیما نمیخوایم حکم شرعی رو کشف بکنیم، بلکه میخواهیم مصداق یک حکم شرعی رو احراز بکنیم، که این میگم از اون مواردی که خیلی وقتا تو موارد فقه تطبیقاتش قابلا آقای تصریحی به این مطلب نمیکنن. مثلا نگاه کنید، شما الان میخواید سوال بکنید که الان یکی از مواردی که تو فقه امروزه خیلی پرکاربرده و خیلی از موارد در عقد ازدواج ها بعد از سیدا رو به عهده زوجین میذارن، بعضی مثلا زنجانی هم خیلی بهش تمسک میکنن، همین بحث شرط ضمنی یا شرط ارتکازیه. درست شد؟ شرط ضمنی یا شرط ارتکازی که آقا میگن مرادشون چیه؟ مرادشون اینه که ممکن در ذهن طرفین ممکنه یک عقد بنابر یک شرط محقق بشه. مثلا آقای زنجانی میگن کسی که میاد با طلبه ازدواج میکنه، یا کسی که میاد با کسی ازدواج میکنه که به لحاظ شغلی در روزگار امروز یک شغل پایینی داره، درست شد؟ و فضای جامعه امروز هم اینجوری نیستش که فرد راحت میتونه شغلشو عوض کنه و کسی که درآمد کم داره یک دفعه که بتونه درآمدش 4 5 برابر افزایش بده. درست شد؟ این فرد یعنی پذیرفته است با این مقدار از نفقه، ولو کمتر از نفقه حق شأن خودش باشه، زندگی بکنه. میگن شرط ارتکازی کسی که میره با یه کارمندی ازدواج میکنه، با یه کارگری ازدواج میکنه که حداقل حقوق رو داره، یعنی 8 صبح از خونه میره بیرون، 6 بعد از ظهر میاد با ماه 800,000 تومان. این نمیتونه انتظار داشته باشه که نفقه من ماه 2 میلیون تومانه، تو باید نفقه من رو بدی. نمیتونه طلب بکنه، چون شرط ارتکازیه که بیشتر از این مقداری که فرد درآمد داره نفقه رو طلب نکنه. دقت کردید؟ یا در جایی که مثلا در جایی که شرط مثلا اینه که در دوران عقد دختر، مثلا خیلی وقتا اینجوریه تو خیلی از جامعه های سنتی، اینجوریه تو بعضی از شهرها که خیلی شدیدتره که در دوران عقد نباید مثلا تا زمانی که دختر در خانه پدرشه دختر و پسر نباید کنار هم دیگه بخوابن، درست شد؟ یا نباید پسر بیاد خانه دختر بخوابه، درست شد؟ یا اگر هم هستن ارتباط و نزدیکی با هم دیگه نداشته باشد. در این جور موارد اگر سنت جامعه ای باشه اینها رو به عنوان شرط ضمن عقد میدونن، لذا دختر حق نداره از پسر، حق نداره از همسرش در دوران عقد تمکین طلب بکنه، درست شد؟ ولو اینکه نفقهش هم ممکنه بده، ولو اینکه مثلا عرض کنم خدمت شما پولم ممکنه در اختیارش بذاره یا حتی مهرش هم داده، درست شد؟ نفقهش میده، ماه 7800 تومان بهش پول میده، مهرش هم 100 سکه بوده، هم اول ازدواج 100 سکه رو بهش داده، یا مهر یه واحد آپارتمان بوده، واحد آپارتمان هم برایش چیکار کرده. پس بنابراین الان به لحاظ شرعی ابتدایی رو بکنه میگه آقا حق داره که طلب کنه و زن باید تمکین کنه، ولی میگن تمکین بر دختر لازم نیست به خاطر وجود چنین شرط ارتکازی، درست شد؟ خب لذا مصادیق تمسک به شرط ارتکازی در فقه ما فراوانه. حالا سوال سر اینه اگر ما آمدیم اینجا تمسک کردیم به چنین شرط ارتکازی، در واقع برای اثبات عرض کنم خدمت شما وجود چنین شرطی و لزوم تعهد به این شرطی داریم تمسک میکنیم به وجود این سیره مستقلن، یا نه ما یه دلیل شرعی لفظی داریم مثلا مثل اوفو بالعقود یا مثلا المؤمنون عند شروطهم برای صدق و تطبیق المؤمنون عند شروطهم با سیره داریم شرط رو ایراد میکنیم؟ ما نمیخوایم به وسیلهی که چنین سیره اقلایی، خوب دقت کنی خیلی نکته فنیه، ما نمیخوایم به وسیله چنین سیرهی و حجیت این سیرهی اثبات بکنیم این مطلب را که لازم است مستقیما به این شرط عمل کنید. نه، اینکه به شرط باید عمل بشه با المؤمنون عند شروطهم اثبات میشود. ما اینجا برای اینکه اثبات کنیم چنین شرطی در عالم خارج وجود دارد و سقرای المؤمنون عند شروطهم رو احراز بکنیم، داریم به این سیره اقلایی تمسک میکنیم و این یه نکته فنیه. یه ثمره ظریف هم آقای صدر اینجا توضیح میدن، میگن تفاوت بین این که اون دسته اول که شما به سیره اقلایی تمسک میکردید برای که حکم شرعی رو مستقلن اثبات کنید، با این فرضی که میخواید سقرای حکم شرعی رو اثبات بکنید، اینه که در مقام اول اگر کسی بپذیره که اقلا چنین سیرهی دارن ولی خودش در رفتار و خودش چنین بنایی رو نداشته باشه، درست شد؟ قبول داره که اقلا چنین سیرهی دارن ولی خودش به اون بنا چیز نیست، عرض کنم خدمت شما ملتزم نیست، خودش چنین التزامی به این بنا نداره، برای این بازم او حکم شرعی حجته. چرا؟ چون همه که سیره اقلایی وجود داره کاشف از حکم شرعی میکنه و حکم شرعی ای رو ملزم میکنه، درست شد؟ ولی در مقام دوم ولو اینکه اقلا بناشون بر این بوشه که حق تمکین رو در دوران عقد قائل نیستن، یا بناشون بر اینه که زن حق نداره شرط ارتکازی که زن از این بیشتر نمیتونه نفقه طلب کنه، ولی این بنده خدا با اقلا شریک نیست، مثل این که تصریح میکنه به شوهر که از زیر زمینم شده به قرضم شده ما 1.5 میلیون تومان باید نفقه بدیم، یا مردی که تصریح میکنه من در دوران عقد حق تمکین داشته باشم، اینجا دیگه حکم شرعی براش نیست. بخاطر چی؟ بخاطر که این اون صغرا رو نپذیرفته دیگه، این با اقلا در این صغرا و در این شرط ارتکازی متفق نبوده، لذا اینجا دیگه حکم شرعی براش نیست. لذا بر این اینجوری نیستش که دختره بخواد بگه اب نداره، حالا ما میگیم بعدش دیگه که این بالاخره شرط ارتکازی، نه، میگه من شرط ارتکازی رو قبول نداشتم، ولی در مقام اول نمیتونه بگه آقا من این رو قبول ندارم، بخاطر که وقتی اقلا عمل کردن حکم شرعی پیدا شده و حکم شرعی قطعا بر این هم الزام میآورد. این تفاوت میکنه با فرض دومی که میخوایم صغرا رو تطبیق بکنیم. در مقام صغرا میگه آقا من با اقلا در این صغرا شریک نیستم، پس المؤمنون عند شروطهم در اینجا جاری نیست. چرا؟ چون بین من و این خانومی که باهاش عقد بستم چنین شرطی نیست، تصریح هم کردیم آقا ما این شرطی نیست. حالا حواستون باشه دیگه، فعلا بحث صغروی نداریم که چگونه میشود باید حتما ابراز بکند من با او مثلا نیستم، یا همین که ذهنا قبول نداشته باشه کافیه، این بحث دیگه. حالا این بحث صغروی سر جای خودش، شما فرض بگید اصلا تصریح کرده، درست شد؟ مردی میتونه زنش رو به ازدواج، عقد ازدواج در بیاره و در اونجا تصریح بکنه که مثلا ما با همدیگه نامحرم باشیم؟ تصریح بکنه، بگه آقا عقلا بعد از ازدواج زن و مرد همه همدیگر رو محرم میدونن، میتونن به تمام بدن هم نگاه کنن، ولی ما بعد از ازدواج این سیره و عقلایی رو من نمیپذیرم. زن بیاد بگه تو حق نداری به بدن من نگاه بکنی، میتونی کار بکنه؟ نه، چون وقتی سیره و عقلایی هست کاشف از حکم شرعی، حکم شرعی بعضن حجت میاره. ولی اگه شرط ارتکازی ضمن عقدی وجود داشته باشه، زن میتونه بگه آقا من این شرط ارتکازی ضمن عقد رو قبول ندارم، نفقه من رو به هر مقدار شده شما باید بدی. درست شد؟ پس بنابراین این هم یه تفاوت در نتیجه نسبت به اون سیره که مستقیما کاشف از حکم شرعیه و این سیره هایی که در مقام اثبات صغرای حکم شرعیه. یه همین نکته فنی و جه قشنگی بود که آیستت گفتن جای دیگه نیست بفرم. آره نه حجیتشو نه اطل حجیت از خود همین شرط که چنین شرطی هست، این دقیقا مثل شرط مصرحه. اگر طرفین توی عقد با هم دیگه تصریحا شرط کنن، نه اصلا سیره وجود نداشته بابا المؤمنون، دقت بخواد نگرفتی روایت داریم المؤمنون این شروطه، مؤمنون هر شرطی بکنن باید بهش پایبند بشه. درست شد؟ این شرط یه موقع مصرحه، من میگم آقا جان من به شما رو به عقد در میارم به شرط این که به شما نفقه ندم. درسته؟ اشکال داره؟ اگه مرد یه زنی بیاد بگه آقا من عاشقت شدم حتما باید منو بگیری، میگه اب نداره به شرطی که خونه از تو نفقه هم ندم. خب حالا اگه این زن قبول کرد، بر این مرد نفقه دادن واجب یا واجب نیست؟ زن بعدن میتونه نفقه طلب کنه؟ نه، چون المؤمنون عند شروطه. درست شد؟ حالا اینجا دیگه توصیه هم میدیم المؤمنات هم عند شروطه، اونها هم باید به شرطش پایبند باشن. درسته؟ حالا همین به جایی که تصریح کنیم برای تحقق شرط در عالم خارج تصریح نمی کنیم. زشته که تو موقع ازدواج مثلا بیان بگیم که آقا به شرطی که شما این مدت خانه ما نیاید، پدر دختر بیاد بگه به شرطی که بیجامت نیاید اینجا شب نخوابی، ولی بخاطر شرط ارتکازی از راش نمیدی. اگه در زد بگم آقا امشب میخوام بیام خونه شما پیش همسرم بخوابم، میگه نه آقا جان من دست زنتو بگیر از خانه ببر خانه خودت بعد ببر پیشش بخواب. این برای صدق این شرط به جای شرط مصرح از سیره عقلای شرط احراز کردیم.
نه
آره دیگه این دقیقا جای تصریح، این دقیقا جای هیچ فرقی نمی کنه. در زمان ایمه این شرط نبوده، دقیقا باز نکن خلق کردیم. آقا ما نمیخوایم به وسیله حجیت چه اثبات نشد، ما نمیخوایم شد. آقا اصلا من اشکال داره اینو شما خوب دقیق خودت داری میگی میشه اصلا یه چیزی در زمان امام شرط نشده من شرط کنم، اشکال داره؟ شما اول جواب منو بده، شما که آقا استاد نخوند. آ اشکال داره یه چیزی زمان امام علیه السلام شرط نباشه؟ هیچ کدوم از ائمه شرط نکردن، هیچ کدوم از مسلمانان زمان ائمه چنین شرطی رو نکردن. من برای اولین بار تو دنیا همچین شرطی رو یه خانه رو عقد میکنم، میگم به شرطی که هر روز صبح 3 تا ایمیل به من بزنی. خوبه؟ این شرط تا حالا هیچ کی در تاریخ نکرده. چیزی گفتم به ذهنتونم نرسیده، این شرط ملزم بر زن هست یا نیست؟ چرا؟ المؤمنین شروطه. حالا اگر بین همه مردم زن ما شرطی شده که زنا از صبح که از خواب پا میشن باید به شوهرشون یک اس ام اس بزنن، این شرط ارتکازی ضمن عقد باشه. درست شد؟ حالا چیه؟ مثل الان موارد نفقه عوض شده دیگه. نفقه زمان الان شاید عرفاً چند سال یک بار زن رو یک مسافرت بردن جزء نفقه باشه، در زمان ائمه چیزی نبود. موارد نفقه زمان الان با زمان او زمان متفاوته. الان اینکه یک مقداری از وسایل ارتباط جمعی رو برای همسر تهیه کنی، ولو یه خط تلفن یا یه مقدار اینترنت، اینها شاید جزء نفقه باشه. یعنی شما نمیتونی به زن بگی آقا یک سیر گوشت و همون چیزی که توی لمعه آمده شهید ثانی همون چیزی گفته طابق نعل به نعل انجام میدم. اینا هم میگن آقا صدق عرفیه دیگه، صدق عرفیه نفقه زن رو بدی. نفقه یعنی آن چیزی که قوام بدن و از کنم آسایش زن به اونه. اون زمان مثلا دارم میگم در خانه ممکنه یه تضییق ایجاد شده باشه، یه زمانی ممکنه اینجوری باشه که باید یه خانه برای زن بخری، ولی امروز نه، شما خانه اجاره هم بکنی کافی باشه. یه چیزی هم توسعه ایجاد شده، الان عرفاً یک زن زندگی نمیتونه بدون وسایل ارتباط جمعی تو خونه نمیتونه زندگی بکنه. این زندگی برای هممون امروز مشکل شده، پس بنابراین ممکنه بگیم جزء نفقه شده. اینکه یه چیزی جزء نفقه باشه ارتکاز همون میگه که نفقه رو یه معنای گسترده‌تر باشه. حالا در همینجا شما شرط کنید که خانم من ازدواج میکنم با شما به شرطی که هیچ کدوم از این وسایل ارتباط جمعی رو ندم، به شما گوشت هم هیچ وقت براتون نمیخرم. یه زن و شوهر با هم دعوا داشتن، از این مواردی که پیش ما میان حل میکنن، یکی از موارد دعوا بود که این مرد گوشت دوست نداشت، گوش نمیخرید. خانمم گفت بابا جان من بدنم نیاز داره، تو باید بالاخره نمیخوری ماهی یک کیلو گوش بخر. اینم گفت من همه کار میکنم گوش نمیخرم، پول گوشتم نمیدم، مرغ میخرم مرغ بخوره. دیگه از همون حرفای زوری بود که بعضی بعدای میذارن. من میخوام میگم حالا سر همچی قضیه، اگر قبل از ازدواج شما شرط کنید که آقا من برای شما گوش نمیخرم، اگر قبول بکنه زن این شرط ممزاز المؤمنون عند شروطه، ولی وقتی شرط نکردین نفقه همون چیزی میشود که در ارتکاز عموم نفقه هست، لذا به شأن اجتماعی هم متفاوته. اینو در زمان قدیم هم بوده، زنی که تو خونه پدرش کنیز داشته تو خونه شوهرش هم که میاد باید براش خدمتکار بگیره. الان خیلی وقتا همجوریه، شما از خونه های الان بعضیا مثلا به سیره مثلا تمسک میکنن، مثلا دارم میگم به وضعیت زندگی حضرت امام تمسک میکنن، میگم بابا خب حضرت امام رفتش که زن پولدار گرفت، از یه آقای پولدار زن گرفت، خب مجبور بود به همون لوازم میشم عمل بکنه. حالا بالاخره ما که نرفتیم که دختری آقای پولدار رو بگیریم بخوایم به همون لوازم میشم عمل کنیم. این خیلی وقته اینها شبهه مساقی است. خارجن شما اگه بری یه همسر اختیار بکنی که وضع مالش خوبه باید مطابق همون نفقه بدین، نباشه لازم نیست، ولش کن حاشیه ندیم. الا ان اشتراط المعاصره، اینو گفتیم حتما شرط از معاصرت، انما هو فی السیره التي يراد بها اثبات حکم شرعی کلی، تو سیره های دست اولیه که میخوام یه حکم کلی شرعی رو اثبات بکنیم، ول کشفها عن دلیل شرعی علی ذلک الحکم، و به وسیله سیره میخوایم کشف اون دلیل شرعی بکنیم که دلیل شرعی بر حکم به وسیله سیره کشف کنیم، یعنی سیره میخواد خودش یک دلیلی باشد بر اثبات حکم شرعی. و هی التي كنا نقصد بهذا البحث به وصفها من وسائل اثبات دلیل شرعی، و اصلا مقصود ما که تا حالا وسائل اثبات دلیل شرعی رو میگفتیم همچنین سیره های بود، او سیره هایی که مستقلا کاشف از حکم شرعی هستند. ولکن هناک نحو آخر من السیره که لا یکشف عن دلیل شرعی علی حکم کلی، کبرا رو اثبات نمیکنه، و انما یحقق سقرا لحکم شرعی کلی قد قام علیه الدلیل فی المرتبه السابقه، که تو مرتبه سابقه به یک سیره دیگر یا به وسیله یک دلیل شرعی لفظی اصل حکم کلی اثبات شده. حالا اینجا تو رتبه بعد از اثبات اصل حکم کلی شرعی میخوام به وسیله سیره سقراش رو اثبات بکنیم. و الی هذا النحو من السیره ترجع علی الاغلب البناءات العقلائیه التي يراد بها تحلیل مرتکزات المتعاملین و مقاصده من نوعیه فی مقام التعامل به نحو یحقق سقرا لعدله صحت و نفوذ فی باب المعاملات. اکثر مواردی که ما به سیره ها رجوع میکنیم، اکثر اون مواردی که میخوایم بناعات عقلائیه رو بهش رجوع میکنیم که در مقام تحلیل مرتکزات متعاملینه و مقاصد نوعیه متعاملینه در مقام تعامله، که به وسیله اینها میخوایم سقرای ادله صحت معاملات یا ادله نفوذ معاملات رو اثبات بکنیم، مثل اوفو بالعقودی که میخوایم رجوع کنیم ببینیم آقا عقلا این عقد رو چگونه محقق میکنن، چه چیزایی رو در تحقق این عقد شرط میدانن. پس وقتی میگه اوفو بالعقود، یعنی همونجوری که عقد میبندید، اگر عقلا عقد بیع رو لازم میدونن، رفتیم به سیر عقلای تمسک کردیم که عقد بیع لازمه، نمیخوایم از بابی که عقلا عقد بیع رو لازم میدونن کش کنیم که شارع عقد بیع رو لازم میدونه، از بابی که میخوایم سقرای اوفو بالعقود رو درست کنیم. اوفو بالعقود میگه به عقد همون جوری که عقلا بهش پایبندن همون جوری پایبند باش. اگر عقلا، خوب دقت کنید تحلیلی که دارم میکنم تحلیل دقیقی از اوفو بالعقوده، اوفو بالعقود نمیگه که به عقد عمل کنید الزاماً، میگه شما پایبند باشید و عمل کنید به عقود همان جوری که عقلا اون عقود رو میبینن و قرار میدن. لذا اگر یک عقدی عقد جائز باشه، اوفو بالعقود میگه شما عقد رو یه عقد لازم بکنید، باید حتما جائز بدید، چون اوفو بالعقود یعنی پایبند به عقد باش مطابق مفادی که دارد. اگر مفادش ان کان لازما فلازم و ان کان جائزا فجائز، اگه جائز در نزد عقلا اون عقد، شما باید به همین جواز پایبند بشید، و اگر عقد لازمه باید به لزوم پایبند بشید. پس بنابراین این که ما میایم تحلیل میکنیم که عقد صلح چیه، شرایطش چیه، خصوصیاتش چیه، باعث میخوایم سقرای عفو بالعقود رو محقق کنیم که بفهمیم در مقام عفو بالعقود چی برای ما محصلش چیه، آیا باید با این عقد با این خصوصیات حتما باید مثلا اگر آمدید گفتید که تملیک و عینین به عینینه در نزد عقلا، حتما در مقام معامله باید در برای بی یک عینی رو تعیین کنید. اگر گفتین نه تملیک و عینین به عوضنه، در مقام معامله میتونید منفعت رو عوض قرار بدید ولی طرف اصلی رو حتما باید عین قرار بدید. اینا همش از بابیه که میخوایم صغرای عقوب لغود رو محقق بکنیم. و مثال ذلك ما یقال من انقاد سیرت العقلائیه علی اشتراط عدم القبض فی المعامله. سیره عقلائیه آقایون میگن اینه که شرط ضمنی وجود داره که در معامله یکی از طرفین نباید خیلی زیانکار باشه، لذا هر وقت معامله انجام میدید حواستون باشه بند هفتم این قراردادهایی که معامله انجام میدید نوشته اسقاط کافه خیارات ولو خیار قبض فاحش. یا آقای همین کار انجام داده بود، معامله امضا کرده بود، یه خونه ایشو، خونه درجه یک خوبشو، خونه ملکی سنددارشو داده بود، یه خونه گرفته بود، بعدا در آمد که یه خونه از اساس وقفه، اوقاف آمد خونه رو از یه آقا گرفت کلن، درست شد؟ فقط یه بنا روش بود که یه بنا آهنا 4-5 میلیون تومن میارزید، دادگاه به خاطر همین قبول نکرد، 300 میلیون تومن خانه داده بود به 4-5 میلیون تومن آهن، دادگاه گفته بود که بالاخره اکل مال بالباطل که نشده دیگه، شما در مقابل 300 هزار تومن یه چیزی 4-5 میلیون تومن که 300 میلیون 4-5 میلیون که گیرت آمده، قبن فاحشه، خیار قبن فاحش هم خود اسقاط کافه خیارات کردی ولو خیار قبن فاحش، بالا زد پایی زد کارش به جایی نرسید، رفت دوباره ماده 18 رفت تجدید نظر رفت، همه همین استدلال رو پذیرفتن، گفتن تو قبول کردی، حالا به نظرم درست هم بود. اینجا عرفن دیگه او عوض در مقابل معامله حساب نمیشه و این واقعا عرفن اینه که این معامله اخذ مال بر، یعنی ثمن در مقابلش نیست، عوض در مقابلش نیست، ولی حالا بالاخره دادگاه تمسک کرد گفت نه اینجا در مقابلش چیزی هست، خیار قبل فاحشه، تو هم اسکات کافه خیارات کردی، لذا هر وقت معامله بی انجام میدید اونجا بنویسید، بنویسید بند هفتش خیار قبل فاحش بیشتر از، مثلا یه مبلغ را معین کنید بگید خیار قبل بیش از 10% مورد پذیرش نیست، لذا این رو باید حتما حواستون باشه، و الا اگر روش خط بکشید که بگید بند هفتم مورد موافقه نیست، و الا سر همه خیار قبل فاحش میبینید هیچی در مقابلتون برمیداره، مثلا ماشین میبره یه مبلغ ناچیزی، یه چیزی که مثلا بدل کردید، یه ماشین، دو تا ماشین رو با هم تاب زدید، فردا در میاد که ماشین او بنده خدا اصلا چپی بوده، ماشینی که 50 میلیون میارزه ماشین او 15 میلیون تومان میارزیده، یا اون ماشین مثلا حالا اگه مال غیر باشه مشکل دیگه، یا اینکه مثلا 80% ملک کس دیگه ای بوده، گرفتین چی شد؟ باز همه مشکلات پیش میاد. حالا البته ممکنه خیار تبعوض صفقه و یه چیزای دیگه هم پیش بیاد باز دوباره، ولی خب باز اونم نمیشید اسقاط کافه خیارات، خب خیار تبعوض صفقه رو از دست دادید، حالا بود دنبالش که بخواید بنده خدا که هیچی تو عالم نداره 35 میلیون تومان رو بخواید زنده کنی. و مثال ذلك ما یقال من انعقاد سیره العقلائیه علی اشتراط عدم القبض فی المعامله. عقلا میگن آقا حالا اصل در معامله که یکی از طرفین سود کنه، یکی از طرفین هم حالا یکم ضرر کرد اشکال نداره، ولی نه اینکه سر یه نفر کلاه بره، شما رفتی یه جنس و ارزشی گرفتی، حالا یه مقداری اختلاف قیمت داره، یه بار رفتیم با یکی از همین بستگان رفتیم اونجا خرید کنیم، یکی از اقوام ما اونجا مغازه‌ای داشت، این پسرعموی ما اونجا داریم مغازه‌ای داره، این خیلی جنسا رو به ما به قیمت عمو در واقع خرید خودش به ما میده، کلی فروش هم هست. من بهش گفتم آقا اول بیایم بریم ببینیم این چی داره، هر چی داره بعدت باقیش. گفتن نه، منم دیگه اصرار نکردم، رفتن تو مغازه کار ندارم، جنسای مختلف خریدن، یکی از این ظرفای استاتیکی که تو هم هست برای فریزر استفاده میکنن، گرفتن دستی 12,000 تومان. آمدیم مغازه رو رد می‌شدیم، گفت بریم حالا مغازه ای قوم شما، پسرم اون من رفتم سر زدیم، گفت این ظرفا دانه چند؟ گفت هم عین همون ظرفا، گفت دانه 6500. اصلا این بنده خدا یک دفعه بختش زد، گفت بیا برو اینا رو پس بده، گفتم من به شما نگفتم که نخر، اگه بخری بعد پس بدم، من جنس رو نمیخرم، اگرم بخرم روم نمیشه برم طرف مقابل، خودت برو. رفت پول اونا رو گرفت، بعد باید 4 تا ظرف خرید. من میخوام بگم خب این که شما جنس رو، حالا البته اینجا او قیمت رو خیلی، حالا او هم 2 تومن گرون داده بود، ولی اینم چون خیلی به قیمت کل فروشی، ولی حالا میخوام مثال بزنم، شما جنس رو رفتی خریدی، بعد وقت پیش میاد دیگه، یه جنس رو میریم جنسایی که به قول آقا این روش باز نیست، قیمتش همه نمیدونن، خب تو به قول بازاریه شما میبینی قیمتی که دستت نیست، میبینی یه جنس رو به 2 برابر، یکی از مواردی که اصلا ما نمیدونیم قیمت دستوری، همین انگشتره، همین انگشتر چیزایی که آدم اگر آدم خوب نهر نخره واقعا سرش کلا میره. شما الان یه بنده خدایی هستم از آشنایان سنگ خودش، یه انگشتر دستش دیدم گفتم این عقیقه چقدر میارزه، گفتش 3 میلیون تومان، گفتم 3 میلیون تومان؟ گفت فقط 2.5 میلیون تومان پول حکاکی روشه. خب من که چی میفهمیدم؟ گویا انگشتر بهش میدم، گفتن 100,000 تومان بیشتر که نمیارزه. من میخوام بگم این کسی بخواد تشخیص بده، بعد یه عکس رو به من نشون دادی گفتش که ذریه مطهر امام حسین علیه السلام رو روی یک دونه عقیق در آورده گفت 30 میلیون تومان گرفته، من گفته چند هزار ساعت روش کار کرده. خب حالا شما نگاه بکنید، ما که حرفه‌ای نیستیم که اونجا میریم، حالا چی میفهمیم این سنگ رو روش 7000 ساعت کار کرده تراشیده یا نه از سنگ مصنوعی قاب زده زده روش داخته رو انگشته، با چی تشخیص میدیم؟ ما که نگین شناس که نیستیم. خب لذا ممکنه سرمون کلا بره. شما الان نگاه کنید یک الماس کوچولو رو نگاه میکنید، یه مقدار شفاف باشه یا شفاف نباشه، خود همین سنگ فروشا سرشون کلا میره، باز یه خبره ای دارن روش رجوع میکنن. خود یه آقا چون خبره بود میگفت سنگ فروشا میان پیش من، یه مقداری الماس شفاف باشه نباشه، یه اندازه یه شکل، به خاطر یه ذره شفافیت آدم شفافیتش چند میلیون تومان، اگه درشت باشه چند ده میلیون تومان، میبینی اختلاف قیمتشه. یه الماسی که یه مقدار رنگش مثلا یه رنگ خاص منحصر به فردی، میبینی مثلا همون اندازه شفافش 50 میلیون تومان، این 100 میلیون تومانه. ما میخوام بگم خب نگینا همجوری، همین که آدمی آقایونی که دستگیر کرده بودن داستان میگفت، میگفت یک دونه برلیان خریده یا یعنی تیکه الماس خریده، میگفت فاکتورش هست 6 میلیارد تومان پول داده، ولی او رو پیداش نکرد، اصل برلیان نمیدونیم چیکار کرده. خب یه تیکه الماس الان تو بازار ایران 6 میلیارد تومان، این قضیه مال 5 6 سال پیش. خب حالا نگون اینا اون موری که خیلی وقتا آدم اگر به خبر رجوع نکنه سرش کلا میره، جنس خریده اومدی او بعد دیدی مغرور شدی. خب و علی هاذل اساس، بنابر این که بگیم چنان به نحو یکون هاذل اشتراط، این اشتراط مفهوما ضمنا و الا لم یصرح به، با اینکه تصریح نکردن ولی ضمناً بناشون بر قرارداد یکی یه نفر خیلی سرش کلاه نره. و علی هاذل اساس یثبت خیار القبنه به شرط ضمنی فی العقد، برای اساس خیار قبل به خاطر این شرط ضمنی در عقد ثابت می شود. فإن سيرة العقلاء المذكورة، این سیره لم تکشف عن دلیل شرعی علی حکم شرعی، خودش نیومد مستقلا خیار قبل رو اثبات بکنه. و انما حققت سقرا لدلیل المؤمنون عند شروطهم، سقرای المؤمنون عند شروطهم رو محقق کرد. و کل سیرت من هذا القبیل لا یشترط فی تأثیرها علی هذا النفع ان تكون معاصرة للمعصومین علیهم السلام، هر سیره از این قبیل شرط نیست در تأثیرش که معاصر معصومین باشه، چون این میخواد سقرا درست کنه، این مثل تصریحه. حالا وقتی شرط ضمنی هم هست همون خصوصیت داره، لأنها متا ما وجدت اوجدت سقرا لدلیل شرعی ثابت، چون هر وقت محقق شد سقرای در این شرعی رو اثبات کرده. فیتمسک به اطلاق ذالک دلیل تطبیق الحکم علی سقرا، ما به اطلاق همون دلیل شرعی تمسک میکنیم، نمیخوایم به سیره تمسک کنیم. البته و هناک فوارق اخرى بین السیرتین، یک فوارق دیگری هم بین این دو سیره یک فوارق دیگری هم هست که عرض کردم که او سیره اول بر همه، ولی کسی که شاذ ازش باشه حجته، ولی سیره دومی بر کسی که شاذ از سیره باشه حجت نیست. فإن السيرة التي يستكشف بها دليل شرعي على حكم كلي، او سیره دسته اولی که می‌خوایم حکم مستقلا ازش استفاده بکنیم، تکون و نتیجتها ملزمتا حتی لمن شذ عن السيره، حتی کسی که با عقلا در اون سیره همراه نیست برای او هم حجته. فلو فرض ان شخصا لم یکن یرا به ما هو عاقلون، فرض کنید شخصی این کبرا رو قبول نداشته باشه که تیب نفس ماله کافیه برای عرض کنم خدمت شما تصرفه، در جواز تصرفه، چون عقلا میگن که لازم نیست حتما اذن مالکی وجود داشته باشه، جواز مالکی وجود داشته باشه، میگن تیب نفس برای جواز تصرف کافیه. مثلا من اگر الان خودکار اینجا افتاده، برای یکی از طلبه‌های مدرسه، من یقین دارم هر کی باشه راضی من بردارم چهار تا کلمه اینجا بنویسم، با اینکه اصلا نمیدونم ماری کیه که به من اذن بده، درست شد؟ یاد مثلا حالا مثلا کفش ممکنه، یا مثلا تو دمپایی ها آدم مثلا یقین داره که آقا دمپایی بیرونی یکی رو باش کنه، مثلا یکی تیکه بره اونجا برگردی، مثلا همین چیزایی که انسان تو یک محیط، تو محیط های طلبگی انسان به بعض از تصرفات یقین داره، گرفته اینجا شد؟ یه تیکه کاغذ اینجا افتاده، کاغذ سفیدیه، نمیدونه ماری کیه، ولی یقین داره ما هر کدوم از طلبای مدرسه باشه حرفی نداره من روی کاغذ چیزی بنویسم. اینجور موارد خب اذن برای انسان رضایت محرزه، ولی اذن محرز نیست. حالا یک کسی بگه نه من قبول ندارم، به صرفی میخوام احتیاط کنم، حتما هر کی میخواد حتی در اموال من استفاده بکنه یا من میخوام از اموالی که استفاده کنم باید حتما اذن بگیرم، لازم نیستش که رضایت کافی نیست. خب این آقا با این حال اگر احراز بشه، با اینکه خودش قبول نداره، چون این سیره عقلایی کاشف از حکم شرعیه که شارع گفته آقا اگر شما رضایت رو احراز کردی ولو اذنم به شما نده کافیه میتونه عمل بکنه. پس بنابراین اگر فرض کنیم شخصی که لم یکن یرا به ما هو عاقل قائل نباشد به عنوان این که عاقل است که تیب نفس ما مالک کافی است در جواز تصرف در مالش، و شذ فی ذلک عن عموم الناس، بگه نه حتما باید رضایت باشه، حتما باید اذن بگیری. کانت النجیه نتیجه الشرعی المستکشفه به سیرت عموم الناس ملزمه لحل انها حکم شرعی کلی. اون نتیجه‌ای که از اصول عقلا گرفتیم برای این فرد هم ملزم است. چرا؟ چون این حکم شرعی رو استفاده کردیم و حکم شرعی برای فرد هم الزام آور است. و اولی و اما سیرت التي تحقق صغرا لمفاد دليل شرعي، ولی اصولی که می‌خواد صغرا رو درست کنه، فلا تكون نتیجتها ملزمه لمن شذ عنها، برای کسی که میگه آقا من قبول ندارم که این مقدار نفقه بدم برای این فرد، یا این مقدار نفقه رو قبول کنم برای این فرد، حجت نیست. لان شذوزه عنها معناه ان صغرا لم تتحقق بالنسبه الی، چون شذوزش به این معناست صغرا برای آقا محقق نشده، یا آقا به این صغرای حکم شرعی پایبند نیست. فلا یجری علیه الحکم الشرعی، من به صغرای این شرط زمینی پایبند نیستم، پس در معامله ما این شرط زمینی وجود ندارد. فلفل مثال المتقدم لخیار القبل اذا شد و متعاملان العرف الناس، دو نفر کاسب هستن که تو قرارشون بری گذاشتن که آقا ما با هم دیگه مثلا ماشین میخرن، ماشین میارن، خرید و فروش میکنن، بناشون بدیه که آقا با هم دیگه فروختیم دیگه، هی نه برگردی بگی این جوری شده. چند وقت پیش یه ماشینی که من از دست قبل هستم بوده فروخته بودم، با اینکه اون دست قبلم کارشناس رنگ برده بودن، کارشناس رنگ تشخیص نیده بوده، گفتن ماشین تهران بردن با همون دستگاهای چیز رنگ کردن. حالا بعد که ما ماشین رو فروختیم، بعد از ماشین آتش گرفت و بعد مدت فروختیم، بعد مدت ها برده ماشین درست کرده، چند ماه بعد اومده که آقا این ماشین دور رنگه، 1,200,000 تومان از ما پول گرفت از خرید بنده خدا. و گفتش که گفت بله بردیم دو کارشناس، گفتن آره دو تا کارشناس خبره تشخیص دادن که این ماشین رو بردن، با او اول قابل تشخیص نبوده، 6-7 سال که گذشته به خاطر اینکه ماشین آفتاب خورده، اختلاف رنگا در اومده، و الا چون اینا رنگا رو غالبا از رنگ پاشیدگی و اینا تشخیص میدن دیگه، بردن نمیدونم، گفتن بردن کارخونه با چی رنگ کردن، با او دستگاهی رنگ کردن که قابل تشخیص اینجوری نبوده. چند سال که گذشته یه مقدار تفاوت رنگ پیدا شده و عمدن ماشین رنگ شده. خب الان این معامله رو بعد از 6 سال 7 سال زنگ میزنه آقای معامله، ما دو تا بنامون رو برای گذاشتیم، آقا دیگه ماشین تصادفی هرچی فروختیم هرچی که هست هست دیگه، من همین ماشینی که فروختم به بنده خدا گفتم که من اینو همینجوری میفروشم دیگه، فردا بیا بگه انژکتورش درست بود یا انژکتورش خراب بود، اونجاش هم فروخته بود اینجا، هم به قول خودش میگه ما از شما آهن پاره میخریم. بعد که بهش گفتم به شما که گفتی آهن پاره میخریم، گفت آها من آهن پاره موتوری از شما خریدم، ولی نه به خاطر بدنه از سوال کردم رنگ شده، گفتی رنگ نشده، گفتم انصافا من رنگ نکردم، تو دست نفر قبلی هم که دست عربی هم بوده رنگ نشده، ولی حالا اگر اون نفر اول که فروخته با این کارشناس رنگم بردیم رنگ کرده، گفتیم راست هم میگه، ما موتوری بهش گفتیم، کاش میگفتیم موتوری و بدنه اینم نمیدادیم. خب ففل مثال المتقدم ده خیال القبل اذا شذ و متعاملان عرف الناس و بنیا علی القبول بالمعامله و الالتزام بها ولو کانت قبلیه، که الان می نویسن کافه از اونم اسقاط کافه خیارات ولو خیار قبل نفاهش، لم یثبت لعی واحد من هما خیار قبل، برای هیچ کدومشون خیار قبل ثابت نمی شود. لأن هذا یعنی عدم الاشتراط از زمینی، اینا این شرط زمینی رو قبول ندارن، و ما عدم الاشتراط لا یشملهما دلیل المؤمنون عند شروطهم، مثلا ادله صحت و ادله امضا شامل اینها نمی شود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.